أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طرح مسئله صرف که فصل خاصی رو به خودش اختصاص داد برای چند حکم فقهی است. یکی این که صرف عبارت از بیع نقدین است. طلا و نقره امر ربوی هن، چون موزون هن، ربوی هن، معدود یا ممسوح نیستن که ربا در اونها راه نداشته باشد. از اون جهت که با وزن خرید فروش میشوند ربوی هن. طرح مسئله صرف یکی از نکات فقهیش برای بیان حکم رباست در اونها، که اگر دو جنس یعنی سمن و مسمن متحد بودن تفاضل حرام است. همه احکام ربا در فروش ذهب به ذهب، فضه به فضه راه ده. یکی هم مسئله لزوم قبض است. خواه سمن و مسمن از یک جنس باشن مثل طلا به طلا، نقره به نقره، یا از دو جنس باشن مثل طلا به نقره و نقره به طلا، این صرافی ها نمی توانند مثل کالا مغازه صاحبان حرفه های دیگر معامله نسیه داشته باشند. صرافی به معنای این نقدین، نه به معنای اوراق بهادار یا اسکناس. صرافی یعنی کسی که طلا و نقره معامله می کند و می خرد و می فروشد، این حتما باید قبض بشود، وگرنه معامله باطل است. مگر اینکه طلا را با پول بخرد، خب اون میشه نسیه راه دارد، یا طلا را به پول بفروشد سلف راه دارد. سلف و نسیه در خرید و فروش نقدین راه ندارند. اما اگر عهد العوضین نقد باشد، یعنی طلا یا نقره باشد، و عوض دیگر از این اوراق بهادار یا کالایی باشند، این عیب ندارد، هم سلف راه دارد هم نسیه. قسمت سوم، نکته فقهی سوم، خرج کردن این درهم های مغشوش است. طلا یا درهمی که سکه خورده به مغشوش بود یا نه قبل از زمان سکه که با وزن می فروختن به مغشوش بود، خرید فروش اینها چگونه است؟ اون قسم اول که رباست، این مخصوص اونجاییست که طلا و نقره وزنی باشد. اما اگر به صورت سکه در آمد و کلن از وزن بودن بیرون شد، قول حق این است که دیگه در اونها ربا نیست، برای اینکه اون مبنایی که گفته شد، معیار موزون و مکیل و موزون بودن به نحو قضیه خارجی مربوط به عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و بعد به صورت قضیه حقیقی در آمده که هر جا طلا و نقره هست در هر عصر و مصری، ولو وزنی نباشه، سکه بشه و عددی خرید فروش باشه، باز ربا در اون راه هست، اون قول صحیحی نبود. قول صحیح این بود که در هر زمان و زمینی کالایی که موزون هست ربوی است، کالایی که قبلا موزون بود الان معدود هست دیگه ربوی نیست. تخم مرغ، گردو اگر در یک زمانی عددی وزنی بود الان عددی است، ربوی نیست، و اگر قبلا عددی بود الان وزنی است، ربوی است. اما مسئله لزوم قبض، این اختصاصی به وزن ندارد. ذهب و فضه ولو غیر موزکی هم باشد باید وزن بشه، باید قبض بشه، چون عنوان طلا و نقره درش هست نه عنوان وزن. پس لزوم تقابض کاری مسئله موزون بودن ندارد. در جریان ربا موزون بودن شرط است، که کالایی که با وزن خرید و فروش میشه، ولی در جریان لزوم قبض عنوان طلا و نقره دخیل است، وزن موزون بودن دخیل نیست. میمونه مسئله خرج کردن. الان عددی دیگه نه، غرض این است که اینا فعلا عددی است ولو گرم رو لحاظ میکنن، اما اینطور نیست که این اماره باشه برای اون وزن که مثلا در حقیقت وزن را شیء موزون رو بخره، شیء معدود رو میخره. نه، اگر اصل بر وزن باشد و این عدد عبره و علامت باشد، بر این هنوز حقیقت موزون است. اما اگر نظیر تخم مرغ که یک وقتی وزنی بود حالا عددی است، یک وقتی عددی بود حالا وزنی است، حکم خاص خودش رو در هر زمان و زمینی داره دیگه. مسئله اخراج که حکم سوم و حکم فقهی سوم مسئله طلا و نقره است، این است که طلا و نقره‌ای که مغشوشن میشه با اونها معامله کرد یا نه، یا این غش در معامله است و خیاراور است. در اقسام خیارات ملاحظه فرمودید اگر غشی در معامله راه پیدا کرد و کالای مغشوش بود، خریدار خیار دارد، حالا یا خیار تدلیس است یا راه های دیگر، بالاخره خیار دارد. اما اینجا درهم مغشوش است ولی خیار ندارند. چرا؟ برای اینکه حضرت در روایت مشخص فرمود، فرمود اگر رواج رسمی اینه، رایج رسمی این است، همه هم میدونن که این درهم درهم خالص نیست، این دینار دینار خالص نیست، بخشی از اون غیر طلا یا غیر نقره درش است، هم خرج کردن حکم تکلیفیش جایز است، معصیت نیست، تلبیس نیست، تدلیس نیست، خیانت نیست، هم حکم وضعیش نه خیار ندارد. چرا؟ چون همه میدونن که این یه سکه 20% طلا نیست یا 5% نقره نیست. خب وقتی همه میدونن، در موارد غش اونجا هم همینطور بود دیگر، در غش در معامله که فروشندهی که قاش است، معصیت کرده است تکلیفاً و خریدار خیار دارد وضعاً، اونجا مقید بود به اینکه قش معلوم نباشد. اگر یک کالای مغشوش است، خریدار میداند، فروشنده هم یک کالای مغشوشی داره میفروشد، نه تکلیفاً حرام است نه وضعاً اون شخص خیار دارد. مثال قبل، در قبل چطور است؟ اگر یه آدم گران فروشی است، یا الان فرصت کرده مغازه ها بسته است، این آقا هم مسافر و ره گذر است، فرصت رو مغتنم کرده داره گرون میگه، خریدار میدونه که اون داره مغبونش میکنه، فروشنده هم عالم به این زیادی قیمت است، حالا یه بی انصافی کرده مطلب دیگه است، ولی حرامی رو مرتکب نشده، برای اینکه اون شخص خریدار میدونه که این داره گرم میگه و فروشنده هم خیار ندارد، چون عالماً آمدن به اینکه قیمت کذاییش، قیمت رایجش کمتر از ثمن فعلیش داره میخره، منتها حالا مجبور است، مسافر است، رهگذر است، دارد میخرد. در مسئله قشه در معاملات هم همینطور بود دیگر. اینجا فرمود به اینکه اگر چنونچه این درهم مغشوش یا دینار مغشوش رواج رسمی شهر است، نه تکلیفاً حرام است نه وضعاً اون طرف خیار دارد. پس طرح مسئله صرف در فصل جداگانه که مرحوم محقق در شرایط جداگانه مطرح کرد، فقهای دیگر جداگانه ذکر کردن، برای چند نکته فقهی است که بخش از اونها این سه نکته معروف است که اشاره شد. مرحوم محقق در شرایط در همین تتمه فصل صرف چند تا حکم فقهی دارد که اینا نیازی به بحث جداگانه ندارد، برای اینکه خطوط کلی اینا مشخص شد، روایات اینا خونده شد، جمع‌بندی شد و اصاره فتوا هم معلوم است. حالا به عنوانی که توی کتاب متنی است و یک کتاب مرجع است، خصوص این فروعات فقهی روشن بشه، اینا رو ملازم فرمایید. اگر روایتی در این مسئله بود به اونها هم اشاره میشه. مرحوم محقق رضوان الله علیه فصل سوم را، امر سوم را در این فصل هفتم صرف قرار داد که بسیار از اون احکامش گذشت. بعد به مسئله ربا رسیدن، یعنی بعد از مسئله لزوم قبض به مسئله ربا رسیدن. فرمودن ولا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد ولو تقابضا، اگر طلا و نقره ولو قبضم بشه، اگر ثمن و مسمن از یک جنس بود تفاضل جایز نیست، زیاده جایز نیست، میشه ربا و حرام. و یجوز فی الجنسین، اگر چون چه طلا به نقره یا نقره به طلا خرید و فروش شد، این چون تفاضل جایز است چون ثمن و مسمن از یک جنس نیست. همونطوری که در کالاهای دیگر فرمودن به این که گندم خوب و گندم نامرغوب یک حکم دارد، برنج مرغوب و برنج نامرغوب یک حکم دارد، اینجا هم فرمان و یستوی فی وجوب تماثل این چهار عنوان المسوق و المکسور و جید الجوهر و ردیعه. یه وقت است که یک نقره یا طلای زرگری شده است، سیاقت شده است، مسوق است، سیاقت شده است، به صورت انگشتر در آمده، به صورت گوشوار در آمده، با نه یه طلایی است که شکسته است، بعد میخوان این رو به زرگر بدن که به صورت دیگه در میاد، نمیشود تفاضل را جایز دونست، برای اینکه این حکم ربوی رو دارد، هر دو موزونن، هر دو هم از یک جنس هن و نمیشود کم و زیاد شد. این جایز است اگر چون چه یک مثقال این گوشوار یا انگشتر یک مثقال بود، اون طلای ریختم که باید بعد او رو زرگری کنن اونم یک مثقال بود، این حلال است. ولی اگر چون چه این یک انگشتر رو که زرگری شده است به اون مقدار از طلا که طلای ریخته است و باید بعد زرگری بشن به او بفروشن، بگن به این شرط که شما ایران برای ما گوشوار درست کنید، این شرط زاید است، میشه ربا. پس اگر انگشتر را باید طلای با فرج به اصطلاح که بخوان زرگر روش کار بکنه فروختن، باید تساوی باشه. اگر شرط کردن که شما این طلای ریخته را به صورت انگشتر یا گوشوار در بیاری، میشه ربا محرم. خب راه عادیش هم اینه که این انگشتر را میفروشن با یه پولی، برابر اون پول اون طلای ریخته رو میخرن، او بالعکس، برای اینکه هیچ کدوم متضرر نشن و به زعمشون آسیب نبینن، راش اینه. وگرنه خود طلا را با طلا بخواهن بفروشن، یکی زرگری شده است یکی زرگری نشده، باید مساوی باشه، یکی جید است یکی ردی، باید مساوی باشه. تو مسئله ربا اصلش با تعبد آمیخته است و فروعاتش هم به شرح زن، یعنی به ذهن کسی نمیاد که مثلا عقل بتواند راز این کار را بفهمد، عقل عادی البته، اون حکیم محض اسرار و رموزش رو کاملا بلد است و آشناست. و این فرمود شما نمیدونید، همونطور که در جریان ارث فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما به حسب ظاهر خیال میکنید دختر و پسر هر دو فرزندن و باید علی‌السویه سهم ببرن، دست به این سهام نزنید، این سهامی که ما بعضی ها را نصف بعضی ها را ثلث بعضی ها را سدس و مانند دادیم، دست به این سهام نزنید، برای اینکه شما نمیدونید که راز این کار چیست، نه از اسرار گذشته با خبرید نه از رموز آینده. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، لذا دست به سهام نزنید. در جریان ربا هم همین طور است، یه تعبد محض است. خیلی ها خیال میکنن که این ربا اجاره پول است، همونطور که آدم مسکن خودش و مغازش اجاره میده، پولش هم اجاره میده. ولی فرمود که این کار نه، از قبیل نیست. لذا بخش مهمی از مسائل ربا به تعبد برمیگردد. در کالاهای خوب و بد هم فرمودن جید و ردی، برنج، گندم، جو، ذرت، همه اینها یک حکم دارد. در جریان طلا و نقره و امثال ذلك هم فرمود یک دارد. نقره ها یکسان نیستند، طلا ها یکسان نیستند. طلای جید و ردی یک حکم دارد، طلای ذهب فضه نقره جید و ردی یک حکم دارد. لذا بنابراین نمیشه با تفاضل خرید و فروش کرد. خب و یستوی فی وجوب تواصل المسوق و المکسور، این یک فرق. و جید الجوهر و ردیعه، جید الجوهر و ردیع الجوهر هم این دو. بعد فرمود و اذا کان فی الفضت قش مجهول، بله خب زیاده عینیه باشه، اما اینجا زیاده عینیه نیست، زیاده عینیه در این فرض نیست. که البته اگر چون چه بگوید که من یک مثقال و نیم میدم و یک مثقال بگیرم، به این شرط که این دو تا معامله است، این یک مثقال در مقابل اون یک مثقال، اون نیم مثقال در قبال اجرت زرگری و کارگری، این دو تا معامله است، در یک معامله تفاضل نشود. اینجا هم میفرمان به این که قش در معامله مثل قش کالاهای دیگه است. اگر معلوم باشد نه دیگه قش شاد صادق نباشد، یک پس تکلیف حرام نیست، وضعن هم خریدار خیار ندارد. اینجا هم اگر طلا یا نقره معلوم باشد که یه 20% ناخالصی دارد، یک معدن دیگری، یه فلز دیگری تو این سکه راه پیدا کرده، همه هم میدونن. اگر همه میدونن، نه فروشنده معصیت کرده، نه خریدار خیار دارد. اما اگر قش مجهول باشد و مقدارش هم مجهول باشد، این چند تا مشکل، هم مشکل ربوی دارد، هم مشکل خیاری. مشکل خیار را که در بحث خیارات بیان کردن، اما مشکل ربوی را اینجا مطرح میکنن. فرمان و اذا کان فی الفضت قش مجهولون، یعنی ما اجمالا میدونیم که این سکه یه 20% یه مقداری ناخالصی دارد، یا مس درش داخل است، یک فلز دیگری درش داخل است، اما چقدر معلوم نیست. چون مقدار قش معلوم نیست، فرمود اگر طلاست احتیاطاً با طلا معامله نکنید، با نقره معامله کنید. اگر نقره است احتیاطاً با نقره معامله نکنید، با طلا معامله کنید. برای اینکه چون مقدارش معلوم نیست، ممکنه گرفتار تفاضل بشید و مبتلا به ربا. و اذا کان فی الفضت قش مجهولون لم توب این فضه الا به ذهب، فقط با طلا فروخته بشه معامله بشه، یا با کالای دیگر، او به جنس غیر الفضه و کز از ذهب. اگر طلا مقداری مغشوش است، ناخالص است، نه طلای ردی است، فرق است بین ردی و مغشوش. ردی اینه که این 100% نقره است، منتها نقره ها یکسان نیستن، بعضی ها خیلی عالی هن، بعضی متوسط. در جریان ذهب ردی اینه که این 100% طلاست، منتها طلاها یکسان نیستن، مثل که مرمرها یکسان نیستن، سنگ ها یکسان نیستن، کاشی ها یکسان نیستن، این کاشی است، منتها یکسان نیستن. میوه ها، سیب ها، همشون سیبن، اما همشون یکسان نیستن، یک اندازه مرغوب نیستن، شیری نیستن. بین ردی و مغشوش خیلی فرق است. ردی خالص است، منتها ناب نیست، ولی مغشوش اینه که چند درصد غیر طلا دارد یا چند درصد غیر نقره دارد. لذا مسئله ردی را در قبال جید قرار دادن، مسئله مغشوش را در قبال خالص قرار دادن و حکم فقهی اینها را جداگانه ذکر کردن. اگر مغشوش بود و قدرش مجهول بود، معلوم نیست که چند درصد این فلز دیگر دارد، این احتیاطش این است که این طلای مغشوش را با نقره معامله کنند نه با طلا، یا اون نقره مغشوش را با طلا معامله کنند نه با طلا، نه با نقره، یا با کالای دیگر. و اگر اون قشش روشن باشد، تو مسئله فقه حکم بعدی که خرج کردن صرف کردنش جایز است خواهد آمد. و ازا کان فلفزت قش مجهول لم تبع الا بالذهب او بجنس غیر الفزه چرا للقش. حکم فقهی دیگر، این معدنای طلا و معدنای نقره هر کدامشون ارزش دارن. قبل از اینکه کشف بشن که خب خاکن، بعضی کشف شدن یه حق کشف خود کاشف دارد که مطلب دیگه است. ولی این خاک ها که باید بره تصفیه خونه و ازش طلای ناب یا نقره ناب در بیاد، یک خروار خاک طلا را میخوان با یک خروار خاک طلای معدن دیگر بفروشن، اینجا میگن برخلاف احتیاط است، چون شما وزنش نمیدونید که. اونی که شما میدونید یه خروار خاک است، خاک ارزشی ندارد، شما خاک نمیخرید و خاک نمیفروشید. اونی که شما میفروشید و اون خریدارم میخرد، یعنی اون طلا اون مقدارش معلوم نیست. پس ما هو المعلوم این در حقیقت مبیع و ثمن نیست، ما هو الثمن یا مثمن مجهول است. لذا شما یه خروار خاک طلا معدن طلا رو معامله کنید با یه خروار خاک طلای معدن دیگر، این مشکل جدی دارد. چرا؟ برای اینکه اونی که معلوم است مبیع نیست، اونی که مبیع است معلوم نیست. این خاک عبره است، معلوم است که از این خروار خاک چقدر طلا در میاد که نه، اون طلا خورده هاییست که تو این خاک است، اون طلاست. یه وقت است که کل اینها ارزش دارد، یه وقت هست نه، اون طلاری که گرفتن بقیه رو میدادن دور. فرق است بین اینکه مثلا شیء ردی باشد یا ممزوج باشد با شیء ردی. یه وقت هست نه، با خاک همراه است. این با خاک همراه است یعنی به هیچ، این مزاحم است، این مزاحم رو در بر میدارد، نه اینکه این ارزش داشته باشد. بله، تو این یه خروار خاک این کوه را که طلا درش هست باید ببرن تصفیه خونه و تلاش بگیرن بقیه را بدازن دور، با یه خروار خاک طلای معدن دیگر بخواهم معامله بکنن، خب این اشکال دارد دیگر. چرا؟ برای اینکه اونی که معلوم است خاکه، این خرواره. اینها اکثری اینها بی ارزش است، باید بدن دور. شاید همون چند گرم طلایی که از این در میاد اون مبیعه در حقیقت، اون ثمن است در حقیقت. پس اونی که ثمن یا مثمن است مجهول است، اونی که معلوم است نه ثمن است نه مثمن. خب لذا فرمودن به این که ولا یباع ولا یباع تراب و معدن الفزه بالفزته احتیاطاً، این احتیاط وجوبی است. و یباع بالذهب، عرض کنم که تراب معدن نقره با طلا فروخته میشه، چون برفرض تفاضل باشه، چون جنسین یکی نیست، ثمن و مثمن از یک جنس نیست، تفاضل عیب ندارد. بله دیگه، خاک طلا یعنی این خروار رو شما وقتی بررسی بکنید، ارزیابی بکنید، چند گرم طلا توش در میاد؟ با خودت اون که یقیناً مشکل دارد، برای اینکه معلوم نیست، اون هم مشکل است. اون که جدی محتاج به تنبه است این است که تراب این با تراب اون هم قابل خرید و فروش نیست. چرا؟ برای اینکه اون که مشخص است یه طرف، این طرف مجهول است. نه، اگر معلوم باشد کم میکنم، ولی معلوم نیست چه مقداره که. چون معلوم نیست چقدرش کم بکنم. یه وقت است بخوان رضایت بدن، ربا با رضایت حل نمیشود. ربا باید معامله با تجارت باشد، ان ترازن. این قماربازها راضی هن، اما تجارت نیست. برای حلیت این دو عنصر محوری لازم است، یکی با تجارت باشد، یکی با رضایت. قمار تجارت نیست، ولو رضایت دارن طرفین. این جاها باید همینطور باشد. اگر چون چه با خود طلایی نقره بخوا بفروشن که روشن است، بلکه یک طرفش معلوم است، طرف دیگر مجهول. اگر بخوان با خاک او بفروشن، طرفین مجهولن. ولا یوبا و تراب و معدن الفزته بالفزه، این احتیاط وجوبی است. و یوبا و به ذهب، و همچنین تزا تراب و معدن ذهب به ذهب فروخته نمیشه، بلکه به فزه فروخته میشه. نعم ولو جمعا فی صفقت واحدتن جاز بیعهما بالذهب والفزته معا، برای اون انصراف قهری که مشابهش در بعضی از فروات قبلی گذشت. یک خروار خاک معدن نقره، یک خروار خاک معدن طلا، اینا شده مثمن. ثمن ما چند گرم طلا، چند گرم نقره است؟ سمن چند گرم طلا، چند گرم نقره است؟ مثمن دو خروار خاک، یک خروار خاک معدن طلا، یک خروار خاک معدن نقره. میفرمان اگر مثمن جمع بین دو تراب باشد، سمن جمع بین ذهب و فضه باشد، اون انصراف قهری معامله را تصحیح میکند. یعنی اون یک خروار خاک معدن طلا در برابر این چند مثقال نقره قرار میگیرد، و اون خاک خروار نقره در برابر این چند مثقال طلا قرار میگیرد. در مسئله ذمیمه که انصراف میآورد، مشکل ربا را حل میکند، اینجا هست. خب نه، اون رو کارشناسی میکنند دیگر. با نظر کارشناسی که این خروار خاک چقدر، یه مقداری است که معفو است در این گونه از معاملات، وگرنه اون مقداری که فاحش باشد، اون دیگه معامله باطل است بعد کار کارشناسی. چون این خصوص قرار در همه معاملات هست دیگر. و کذا ترا ولو جمعا فی صفقت واحدت، یعنی تراب معدن طلا یک، تراب معدن نقره دو، این دو خروار خاک را به چند گرم طلا و نقره بفروشند، این جایز است. چرا؟ چون یه انصراف قهری است تبعا لنصوصی که در مسئله ذمیمه گذشت. در مسئله ذمیمه گذشت که اگر شما گندمی رو با جو، حالا جو و گندم که در اونجا یک جنس هست، گندم و برنج رو بفروشید به گندم و خرما یا نخود و مانند اون، چون این جنس ها ممکن است که مقابل هم قرار نگیرند، ربا نیست. اینجا هم همین است. فرمود ولو جمعا، یعنی تراب معدن طلا و تراب معدن نقره، اینا مثمن قرار بگیرن، در یک صفحه. اونگاه می شود اینها را با چند مثقال طلا و چند مثقال نقره فروخت. چرا؟ چون اون تراب معدن طلا در قبال نقره قرار می گیرد و تراب معدن نقره در مقابل طلا قرار با می شود. بعد فرمودن و یجوز و بیع و جوهر رساس و صفر به ذهب و الفضت معن. رساس دو چند نوع است. اون رساس سیاه همین سرب است، رساس سفید اون قلع است، صفر که صفرم ضبط کردن روی است. در غالب این معادن یه بخشی از این طلا و نقره هست. در یکی از روایات از وجود مبارک ابی ابراهیم سلام الله علیه نقل شده است که حضرت از بازار مسکره عبور کردن. یک کسی از اونها سوال کرد که این نحاس اصلش چیست؟ فرمود اگر کارشناسی میکردن، دقیق میکردن، مواظب بودن، این به صورت طلا در می آمد. این زمینه طلا شدن درش هست، مقداری از ذرات طلا هم درش هست. خب پس در سرب، در قلع، در روی اینا مختصری طلا هست. می فهمون چون بسیار کم است به حساب نمی آید، اونا را می شود با اضافه به کمتر و بیشتر فروخ. اینا به حساب ذهب و فضه نیستن. و یجوز و بیع و جوهر، این جوهر در برابر اون معدن تراب است. تا کنون سخن از معدن خاک بود، الان دیگه خود رساس معیار است نه معدن رساس. رساس به فت این بنیان مرسوس، کنه هم بنیان مرسوس یعنی سرب دیگر. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله کنه هم بنیان مرسوس. مرسوس از رساس است، رساس سیاه هم به معنی سرب است و رساس سفید به معنی قل است. یجوز و بیع و جوهر رساس در قبال بحث معدن که تراب که گذشت، و صفر یعنی جوهر صفر نه تراب معدن صفر، اینا رو میشه به ذهب و الفضه معامله کرد. و این کان فیه یسیر و فضت او ذهب، گرچه در رساس یا در صفر یعنی در سرب یا قلع یا رو مقدار ضعیفی از طلا یا نقره باشد، ولی اون به حساب نمی آید. لأن الغالبه غیرهما، این 90% اون فلز خاص است به نام سرب یا رو یا قل، 10% ممکن است که طلا باشد. آخرین بحث فقهی که مرحوم محقق تو این عنوان سوم ذکر میکنن این است، قبل از اون مسائل اش. و یجوز اخراج دراهب المقشوشه مع جهالت الغش اذا کانت معلومت از صرفه بین الناس و این کانت مجهولت از صرف. اذا کانت معلومت از صرفه بین الناس و این کانت مجهولت از صرف و این کانت مجهولت از صرف لم یجز انفاقها الا بعد ابانت حالها. این حکم چون محل ابتلاست دیگر، کالاهای مقشوش محل ابتلا نبود تا یه فرع جدای برش ذکر بکنن، اما نقدین یه عبر محل ابتلاست دیگه، همه معاملات با این نقدینه دیگه، با طلا و نقره بود سابق دیگه. طلا و نقره که قبلا بود اینطور نبود که همه اینا 100% طلا یا 100% نقره باشد، بخش مهم اینها طلا یا نقره بود، بخشم مس بود یا فلزی دیگر. حالا خرج کردن اینا چطوره؟ اخراج یعنی اینا خرج بکنی، انفاق یعنی صرف بکنی. اینا جایز است یا جایز نیست، یا غش در معامله است و حرام است و طرف خیار دارد. غش که باشد هم این شخص معصیت کرده تکلیفاً، هم اون خریدار خیار دارد وضعاً. اما در این معامله نقود رایجه که ما میدانیم این سکه ها خالص نیستن، بخشی از اینها فرزی دیگر داره، حکم چیه؟ فقط اگر معلومت الغش باشد، یعنی همه میدونن به این که این چند درصدی بالاخره ناخالص است، این عیب ندارد. اما اگر مجهولت الغش باشد، معلوم نیست که چند درصد ناخالصی است، خیال بکنن که فقط خالص است، این معامله جایز نیست مگر به اینکه بیان بشه اینا. و یجوز و اخراج، یعنی خرج کردن و مصرف کردن، اخراج و دراهم المغشوشه مع جهالت الغش، ما نمیدونیم چند درصد غش دارد. اذا کانت معلومت از صرفه بین الناس، از طرفی هم اصل غشش معلوم نیست ولی همه مردم با این سکه معامله میکنن، خب این شخص دیگه خیانتی نکرده. قبلا که این 5 ریالی یا 10 ریالی که سکه بود، اینا که همشون اون نقره خالص یا فلز بهادار نبودن، که ناخالصی هم توشون بود، هیچ کس هم نمیدونست که چقدر چند درصد این ناخالص است، ولی یک سکه رایج ما کشور است. اینو که نمیگن قشکه. فرمود وقتی معلومت و صرف باشد، یعنی سکه دارج، رایج، سکه مقبول مملکت باشد، همه دارن معامله میکنن، نه این شخص سکه دهنده معصیت کرده، خیانت کرده، نه اون گیرنده خیار دارد، چون سکه رایج مملکت است. خواص میدونن که این 10% ناخالص است. اما اگر مغشوش باشد و رایج نباشد، باید بیان کنند، بگن آقا این سکه 10% ناخالص است. پس اگر رواج عمومی داشت، این معاملش جایز است تکلیفاً، خیار ندارد وضعاً. اگر رواج نداشت و این شخص میداند که این مغشوش است، تکلیفاً حرام است، وضعاً هم خیار دارد. یجوز و اخراج و دراهم المغشوشه، این درهم مغشوش است و ما هم نمیدونیم که مغشوش است ولی رواج دارد دیگه. اذا کانت معلومت از صرفه بین الناس، یعنی مردم روی این معامله میکنن، معاملش هم دارج و رایج است. و این کانت مجهولت از صرف، اصلا ما نمیدونیم که قبول خریدار رایج است یا رایج نیست. اگر بدانیم که رایج نیست، که حکمش روشنه. اگر ندانیم که رایج است یا رایج نیست، اونم حق نداریم بفروشیم، حق نداریم با اون چیز بخریم. لم یجز انفاقها الا بعد ابانت حالها، انسان یک کارایی رو خریده، این سکه مغشوش رو بخواد بده، این باید بگه آن 20% ناخالص است. اگر نگفت، کسی که سکه میده معصیت کرده است، یک، خریدارم خیار دارد، دو. حالا بعضی از روایات این مسئله رو که تقریبا تأیید این کار است، مستحضرید این قسمتش دیگه تعبد نیست، یعنی بنای عقلا همه این رو میپذیرن. سکه را اونم که اسکناس هست، اسکناس ها و کاغذاش هم یکسان نیست. سکه هایی که در کشورها هست رایج نیست، سکه های رایج هم در شرق عالم و غرب عالم هم همینطور است. این قسمتش قسمت تعبدی نیست. در بعضی از روایات هم به این حکم اشاره فرمودن. وسائل جلد 18 هم صفحه 185 باب 10، این روایات باب 10 مطرح است. باب و جواز انفاق دراهم المغشوشه و ناقصه ان کانت معلومت الصرف، یعنی دارج و رایج است، و الا لم یجوز الا بعد بیانها. اول کسی که مطلب رو ازشون شدیم سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی بودن، فرمودن میگه شرایع محقق را عده زیاد شرح کردن. خب مسالک شرکت، مدارک شرکت، تا رسید به صاحب جواز، جواز شرکت، اینا شرح فقهی است. ولی مرحوم صاحب وسائل شرح روایی کرده است، یعنی این روایات وسائل تنظیمش برابر تنظیم فقهیش برابر تنظیم فقهی متن شرعی است. بعد از فرمایش ایشون ما اگر یه روایت رو می‌خواستیم، الان که خب پیدا کردن روایت تو این وسائل 20 جلدی سهل است، قبلا که این دستگاه نبود ما می‌خواستیم ببینیم که مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در کدوم باب ذکر کرده، اول می‌رفتیم به سراغ شرایع ببینیم محقق در شرایع این بحث را کجا مطرح کرده، بعد از اینجا می آمدیم خدمت وسائل می فهمیدیم که بله در ذیل فلون عنوان این روایت مطرح کرده، که وسائل شرح روایی شرایع محسوب می شود برخلاف مدارک و مسالک و امثال ذلک. عبارت هایی که مرحوم صاحب وسائل انتخاب می کند غالبا مطابق با متنی است که محقق در شرایع ذکر کرده. الان همین عبارتی که ما در شرایع خوندیم، همین عبارت را مرحوم صاحب وسائل انتخاب کرده برای باب خودش. این باب 10 از ابواب صرف این است: باب و جواز انفاق دراهم المغشوشة و ناقصه اذا کانت معلومت الصرف و الا لم یجز الا بعد بیانها. ببینید این به صورت شفاف همون عبارت شرایع است. عناوینی که محقق در متن در شرایع ذکر فرمود، صاحب وسائل رضوان الله علیه در متن همین ابواب فقهی روایت خود قرار میداد. نه، خب یه فقیهی صاحب نظر، اونجا که نظر ایشون موافق با نظر محقق نیست ممکن است عنوان را تغییر بدهد. روایت اول که معتبرم هست این است که محمد ابن مسلم میگوید من از حضرت سوال کردم ان دراهم المحمول علیها. دراهم محمول علیها یعنی درهمی است که در هنگام ساخت و ساز یه چیزی در او داخل شده بر او حمل کردن، درصد 10% مس است یا 10% فلز دیگر است، اینا رو میشه معامله کرد یا نه؟ حضرت فرمود لا بأس به انفاقها، برای اینکه این دیگه رواج دارد دیگر. روایت دومش هم این باب است. روایت دوم باب محمد ابن مسلم میگوید من قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یعمل الدراهم یحمل علیها النحاس او غیره. این کسی که کارش زرگری است، کارش ریختگری است، کارش سکه سازی است، کارش بالاخره طلاکاری یا نارکاری است، 10% مس توش داخل میکنه، ثم یبیعها. قال اذا بین ذلك فلا بأس. پس اگر روشن باشه که این 20% فلفلون فلزه داره، خب دیگه گفتن لازم نیست. اما اگر معلوم نیست باید بیان کنه دیگر، باید بگه این 20% ناخالصه. اگر نگفت میشه غش در معامله، فروشنده معصیت کرده، خریدار خیار غش داره، خیار تدیس داره. بله، یه وقت است که همین اگر خریدار ندونه همین روایت دوم است. اما اگر رایج باشه غالبا میدونن که این صلاح 20% خالص نیست یا 10% خالص نیست، یه وقت هست که نه این 100% طلاست، منتها طلاها و هم فرق میکنن. این جید و ذهب و ردی و حس اب ندارد، قیمتاش فرق میکنه، این قش نیست. اگر گرون گرفته میشه غبن، نه قش. اگر طلایی که 100% طلاست منتها طلای ناب نیست، به قیمت طلاء ناب فروخت، این غبن در معامله است، او خیار غبن دارد. اما اگر این طلا 10% فلز دیگه است، 90% طلا است، این قش در معامله است، این شخص معصیت کرده و اون آقا خیار قش دارد، خیار تدریس دارد، خیار تلویس دارد، نه خیار غبن. روایت هایی که ایشون نقل کردن، روایت 4 این باب معمر ابن یزید میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است، فی انفاق دراهم المحمول علیها قال اذا کان الغالب علیها الفضه فلا بأس به انفاقها. ما میدونیم که این درهم یه مقدار ناخالصی داره، نه درهم ردی است، مغشوش است، یه فلزی دیگرش درش داخله. حضرت فرمود اگه سکه رایج در کشور است عیب ندارد، چون هم روی معامله میکنند دیگر. این روایات معارض هم دارد، در بعض از روایات حضرت فرمود که این رو بشکن بنداز دور. خب بشکن بنداز دور یعنی چی؟ شما که چند تا روایت فرمود عیب ندارد که، و این حمله بر کراهت میشه یا هم بر احتیاط میشه مانند اون. اون روایت پنج این باب است که مفضل ابن عمر میگوید من خدمت امام صادق سلام الله علیه بودم، فالقی بین یدیه دراهم فالقا الی درهما منها فقال ایشن هذا. دراهم را آوردن حضور حضرت، حضرت یه دونه از اینا رو پیش من انداخت، فرمود این چیه؟ من عرض کردم که ستوق او ستوق که هر دو وضب شده است. حضرت آمود و من ستوق اب ستوق فقلتو طبقتین فزه و طبقتن من نحاس و طبقتن من فزه فقال اکسرها فانه لا یحل بیعها ذا ولا انفاقه. حضرت از من سوال کرد آمود این چیه؟ عرض کردم که این دو لایش نقره است، یک لایش مسه، لایه چهارمش هم باز نقره است، به این صورت در آمده. فرمود اینو بشکن بنداز دور، با اون چرا معامله میکنید؟ خب این مال جاییست که مغشوش هست و رواج ندارد، دلزا بله خب باید خیالت بکنم. اما اگر سکه این چنینه، دو لایش مشخص نقره است، یک لایش مسه، لایه چهارمش هم نقره است، این لایه های چهارگانه را اون زرگر و اون ریختگر تنظیم کرده به صورت سکه در آورده، هم میدونن خب که قش نیست، لذا این حمله بر کراهت شده است نه حمله بر حرمت. اون جایی که مجهول باشد و قش در معامله باشد بله حرام است تکلیفا و خیار دارد وضعاً، اما وقتی که معلوم باشد این هر بر کراهت می شود. والحمدلله رب العالمین.